واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به عنایت پروردگار با دو واژه قرآنی دیگر آشنا می شویم، واژگانی که در فارسی هم بسیار استفاده می شوند، کلمات حلال و حرام. کلمه حلال به معنای چیزی که استفاده و بهره‌گیری از آن جایز است 5 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 168 سوره بقره به این کلمه بر می خوریم: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم از آن چه در زمین است حلال و پاکش را استفاده کنید. عبارت حلال به معنی پاک از نظر باطنی با عبارت طیب به معنی پاک از لحاظ ظاهری با هم آمده است، مثل آیات 88 مائده و 114 سوره مبارکه نحل که می‌فرماید: کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آنچه خداوند روزیتان فرموده حلال و پاکش را بخورید. دوستان عزیز، مخالف کلمه حلال می شود حرام، یعنی چیزی که استفاده از آن جایز نیست. آیه 116 نحل می فرماید: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بدروغ نگویید این حلال است و این حرام است. دوستان عزیز، اگر کلمه حرام به کلمات مانند مسجد یا بیت یا مانند آن اضافه شود، به معنی چیزی است که دارای حرمت است، مانند مسجد الحرام یعنی مسجد محترم، یا بیت الله الحرام یعنی خانه دارای حرمت خدا یا خانه محترم خدا. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنوندگان برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه شرح یا انشراح که 94 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 8 آیه دارد و در آخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. شرح یا انشراح و علم نشره از نامهای این سوره مبارکه است. هر سه نام سوره از آیه اول آن گرفته شده که از شرح صدر یعنی گشایش سینه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگوید. خوبان همراه، ارتباط معنایی سوره انشراح با سوره قبلی یعنی سوره زها چنان آشکار است که همه مفسران به آن اشاره کردند. سوره زها با بیان بخشی از مواهب بزرگ الهی بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پایان گرفته است. سوره انشراح نیز با بیان قسمت دیگری از مواهب الهی و ایشان آغاز شده است. عزیزان، در ابتدای بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در راه تبلیغ اسلام با انواع مشکلات و آزار و اذیت‌ها روبرو می‌گشت. گاه این ناملایمات به حدی بود که تحمل آن برای هر کسی مقدور نبود و خود پیامبر هم شدیداً آزرده خاطر می‌شدند. خداوند متعال سوره انشراح را در چنین فضایی و برای تسلای پیامبر نازل فرمود.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
محتوای سوره انشراح به سه محور دور می‌زند. اول، بیان نعمت‌های سه‌گانه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دوم، بشارت به پیامبر از نظر برطرف شدن مشکلات دعوت او در آینده، و سوم، توجه به خداوند یگانه و تحریض و ترغیب به عبادت و نیایش.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 24 تا 27 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
روز بر روز بر دامنه ستیز جویانه کافران مکه بر ضد دین اسلام افزوده می شد. در این میان 16 تن از اهل مکه گروهی تبلیغاتی تشکیل دادند و تصمیم گرفتند با شایعه افکنی و دروغ پردازی بر ضد پیامبر، مسلمانان و تازه مسلمانان را زیر فشار روانی با شایعه افکنی قرار دهند. آنان در گروه‌های 4 نفره ساماندهی شدند و هر گروه با نقشه‌های تبلیغاتی از پیش آماده در مسیر یکی از جاده‌های چهارگانه‌ای که به مکه می‌رسید به انتظار نشستند. این افراد با خوشامدگویی به مسافران و پذیرایی با خرما و آب خنک آنان را برای ورود به مکه راهنمایی می‌کردند. این شیوه برای اعتمادسازی به کار گرفته می شد و ذهن بدون پیش زمینه مسافران را برای پذیرش القاهای شیطانی آنان آماده می کرد. آنگاه این افراد مرحله دوم توطئه خود را آغاز می کردند و تا می توانستند از قرآن، اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بد می گفتند. این توطئه افکنان با چنین فضاسازی و اطلاع رسانی نادرست افکار عمومی را در مسیر دلخواه خود به پیش می بردند. همه جا سخن از آیین جدید بود و همه دوست داشتند درباره آن بیشتر بدانند. از همین رو حاجیانی که با این گروه تبلیغاتی روبرو می شدند می پرسیدند آیین اسلام چیست؟ محمد که آوازه اش در همه جا پیچیده است کیست؟ او چه میگوید و چه آیینی دارد؟ آنان نیز در پاسخ میگفتند محمد ساحر است و سخنان او افسانه است. او برای سرگرمی سخن میگوید و تنها نادانان به سخن او گوش میدهند و از او پیروی میکنند. در شهر از آنان دوری کنید، مبادا تحت تأثیر سخنان محمد قرار گیرید و گمراه شوید. محمد فرد خیالبافی است که افسانه‌های گذشتگان را برای سرگرمی مردم بازگو می‌کند. شماری فقیر و گرسنه بر گرد او جمع شده اند و از ثروتمندان کسی با او نیست. ما نیز می‌توانیم چون او سخن بگوییم و ادعی را بفریبیم. با یقین تازه واردان با ذهنیتی که بر اساس گفته‌های این گروه تبلیغاتی شکل می‌گرفت، به آیین پیامبر می‌نگریستند. در اینجا آیات 24 تا 27 سوره نحل نازل شد و نسبت به پیامدهای چنین سخنان گمراه کننده ای به آنان هشدار داد.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
وهنگامی که به آنها گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده است؟ میگویند اینها وحی الهی نیست، همان افسانه های دروغین پیشینیان است. آنها باید روز قیامت هموار گناهان خود را به طور کامل بر دوش کشند و هم سهمی از گناهان کسانی که به خاطر جهل گمراهشان میسازند. بدانید آنها بار سنگین بدی بر دوش میکشند. کسانی که قبل از ایشان بودند نیز از این توطئه ها داشتند، ولی خداوند به سراغ شالوده زندگی آنها رفت و آن را از اساس ویران کرد و سقف از بالا بر سرشان فرو ریخت و عذاب الهی از آن جایی که نمی دانستند به سراغشان آمد. سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می سازد و می گوید شریکانی که شما برای من ساختید و به خاطر آنها با دیگران دشمنی می کردید کجا هستند؟ در این هنگام کسانی که به آنها علم داده شده میگویند رسوایی و بدبختی امروز بر کافران است.
داستان آیات.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره های زها و انشراح با صدای استاد سعید مسلم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
ووجدك عائلا فأغنى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های زها و انشراح بود با صدای استاد سعید مسلم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز و یارانه همدل، خوشحالیم که در کنار شما هستیم و وقتی که پیام های شما را باز می کنیم، دلنوشته های شما و واژه های پر از مهر شما را می خوانیم، واقعا انرژی می گیریم. دوست خوب ما که خودشان را ریحانه معرفی کردند از ولایت وردک افغانستان، نوشتن که سلام و درود با شما دوستان عزیز، مدتی است که همراه برنامه شما هستم. قرآن کریم واقعا اقیانوس بزرگی است که هیچ کس نمیتواند تمام ابعاد و زوایای آن را یک جا ببینه و مورد بحث قرار بده. قرآن با تراوت و روشنگر در هر زمانی چراغ راه انسان هست. تشکر از ریحانه جان عزیز به خاطر این پیام دلپذیرشان.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن.
تشکر و سپاس از یکی که شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودیم. جناب آقای شجاعی همکار ما را همراهی میکنند در این لحظه.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 73 و 74 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
سپس به آنها گفته می شود کجایند آنچرا همتای خدا قرار می دادید، همان معبودهایی را که جز خدا پرستش می کردید. آنها می گویند همه از نظر ما پنهان و گم شدند، بلکه ما اصلا پیش از این چیزی را پرستش نمی کردیم. این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد.
آیات قبل به عذاب کافران در قیامت اشاره کرد. این آیات در ادامه می فرماید در میان آتش دوزخ که مشرکان و مجرمان راه فراری از آن ندارند، از آنها پرسیده می شود آن چیزهایی را که به جای خدا می پرستیدید و آنها را شریک او در تدبیر امور می دانستید کجایند؟ چرا آن معبودهایی را که می پنداشتید به فریاد شما می رسند و شما را از امواج متلاطم آتش دوزخ رهایی می بخشند به یاری شما نمی آیند؟ آنها از سر عجز و سرفکندگی پاسخ می دهند آن چیزهایی را که ما می پرستیدیم یا هلاک شدند یا همانند ما گرفتار دوزخند. به هر حال هیچ خبری از آنها نیست و گویی گم و گور شدند، در حالی که ما به این دلیل آنها را می پرستیدیم که امروز ما را شفاعت کنند و به فریاد ما برسند. حال که چنین نیست، گویا ما اصلا آنها را پرستش نکرده ایم و آنها چیز قابل پرستشی نبودند. اکنون برای ما روشن شده که آنها اوهام و خیالاتی بیش نبودند که ما آنها را واقعیت میپنداشتیم. در حقیقت این اعترافها یا انکارها در قیامت به کار نمی آید و هیچ سودی به حال مجرمان ندارد، زیرا حاصل کفر و شرک، گمراهی و انحراف و در نهایت گرفتار شدن در آتش دوزخ است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که قیامت روز کشف حقایق است و در آنجا همه چیز روشن می شود. در آن روز کافران و مشرکان و انحراف و کجروی خود پی می برند. نکته دوم این که اعتراف به گناه یا انکار آن هیچ اثری در دادگاه قیامت ندارد، زیرا خداوند به باطن انسانها آگاه است و بر اساس آن حکم می کند. و نکته پایانی این که هدایت و ضلالت نتیجه راهی است که انسان برگزیده و حاصل اعمال و کرده های اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قرآن کلام پروردگار مهربان است. خواندن و نگاه با آیات آن زنگار را از دل می زداید و انسان با تلاوت هر آیه پله از نردبان معنویت را طی می کند. این تلاوت خود زمینه انس را فراهم می آورد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره می فرمایند برای اینکه انس با قرآن و تلاوت قرآن در بین مردم عمومیت پیدا کند، باید با قرآن انس پیدا کنید.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود و ما جالس احد هاد القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیرالمومنین منسوب امیرالمومنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم می شود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا می کنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل می شود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست. با توجه باید قرآن رو خواند، با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الی النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در وادی نور و قرآن. بحث ما درباره رابطه رنج و معناداری زندگی بود. گفته شد که انسان‌ها در زندگی هماره با رنج و سختی و مشکلات همراه و هم سفر است. چی میتوان کرد با رنج‌ها؟ آیا این رنج‌ها می‌تواند معناداری زندگی را به چالش بگیرد؟ گفته شد که این چنین نیست. چه بسا انسان در درون رنج‌هاست که برای زندگی خود معنا و هدفی پیدا می‌کند. یکی از مسائلی که در رویارویی با رنج و سختی و مشکلات در آموزه‌های دینی و اسلامی توجه ما را به خود جلب می‌کند این است که اسلام فرد را و انسان رنجور را به صبر فرا می‌خواند و یکی از انواع صبر و شکیبایی صبر در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی است. در کلام از امام علی علیه السلام آمده است که اذا ابتلیت فصبر، چون به بلایی گرفتار شدی صبوری کن. در سخنی از توصیه و کلامی از امام صادق علیه السلام هم برای صبوری و جایگاه صبوری در برابر مشکلات آمده است که الصبر رأس الایمان، صبر سر ایمان است. یعنی اگر ایمان به منزله یک پیکری چون انسان تصور شود و تشبیه شود، صبر در این پیکر رأس و سر اون پیکر به حساب می آید که مهمترین عضو این پیکر به حساب آمده است و قلمداد شده است. با این نگره انسان معنای دیگری از رنج می یابد و در راه رضای خدا اون را زیبایی بخش در زندگی خود به شمار می آورد. زیرا اگر رنجی نباشد صبری معنا نمییابد، و اگر صبر نباشد اون تکامل و جلب رضای محبوب و تحمل اون چی که از ناحیه اوست معنا پیدا نمی کند. وقتی انسان با وضعی دشوار و پرهیز ناپذیر روبرو می شود و زمانی که با سرنوشت مواجه می گردد که نمی شود اون را تغییر داد، انسان فرصتی می یابد که بهترین ارزش خود را نشان دهد و یکی از عمیق‌ترین معنای حیات در ساحت معرفتی و شناختی یعنی معنای رنج را آشکار می کند. زیرا مهمتر و بالاتر از همه اون چه اهمیت دارد اون نگاهی است و شناختی است و معرفتی است که ما در برابر رنج و سختی ها برمیگزینیم و نشان میدهیم، و نوعی اندیشه است که ما با اون رنج را پذیرا میشویم. این اندیشه که هرچی از سوی اوست نکوست و در نتیجه اون تحمل و بردباری را پیشه خیش میسازیم، به زندگی انسان نوعی زیبایی و حتی حلاوت و شیرینی می بخشد و این چهره محبوب و دوست داشتنی از رنج را به نمایش می گذارد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر و سپاس از شما که با ما همراه بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضوء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن. الآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا فاطمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در مورد یکی از بیماری‌های خاص عفونی و انتانی و البته خطرناک که اگر به موقع تشخیص و اقدامات لازم برش صورت نگیره باعث مرگ و فوت فرد مریض میشه صحبت بکنیم. راجع به مریضی هاری، هاری که یک مریضی ویروسی است و در منطقه ما و در بعضی از مناطق با نام مریضی سگ دیوانه یا سگ گزیدگی هم شناخته میشه، یک بیماری مشترک بین حیوان و انسان است. به این معنا که از حیوانات، بعضی از حیوانات آلوده و مریض میتونه به انسان منتقل شوه و مشترک بین حیوان و انسان خوانده میشه. از قدیم به نام مریضی سگ دیوانه شناخته می شده، به نام مریضی سگ گزیدگی شناخته می شده و یا یکی می گفتن سگ هار یا بیماری که امروز به نام هاری شناخته می شه. اسم علمیش هم هاری است و عاملش یک ویروس است. در مورد راه‌های انتقال اینمی ویروس، علائم و نشانه‌های این مریضی، راه‌های وقایه و مراقبت از او می‌خوایم که با دکتر صاحب صحبت بکنیم. ای که این مریضی ویروسی سیستم و جهاز عصبی مرکزی است و خب اگر به موقع، این نقطه مهم است، اگر به موقع تشخیص داده نشود، اقدامات معالجوی و وقایوی و پیشگیرانه برای این مریضی شروع نشود، وقتی علامت دار شد، یعنی وقتی به مرحله پیشرفت کرد که مریض علامت و نشانی مریضی و بیماری را پیدا کرد، اینجا دیگه باعث مرگ و فوت اون فرد آلوده خواهد شد متاسفانه، که لازم است شما عزیزان شنونده معلومات لازمه برای شناخت این مریضی به خصوص اقدامات پیشگیرانه و وقایوی و معالجوی در امو اول گزش و گزیدگی و مواجهه و حادثه که با یک حیوان هار، یک حیوان مشکوک اگر یک فرد روبرو میشه، در او صورت باید به موقع و بلا فاصله برای انجام اقدامات پیشگیرانه مخصوصا واکسینیشن باید به مرکز بهداشت و نزدیکترین مرکز صحی منطقی سکونت خود مراجعه بکنه و اقدامات لازمه انجام بدن. امید است با توجه به شرایط زندگی بسیاری از مردم جامعه ما در روستاها و قریجات و مناطق غیر شهری و حتی در مناطق شهری که سگهای ولگرد و گربه های ولگرد و پشک های ولگرد و بعضی حیوانات در صحراها، در دشتها، بیابانها، در مناطق دوردست از مناطق مسکونی چون زیاد هست، امکان مواجهه و تماس با یک حیوان مشکوک زیاد است، چی اهلی باشه و چی غیر اهلی باشه. به هر حال معلومات لازم در ارتباط داشته باشین، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیف فاطمی، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریف و معرفی کوتاه و مختصر از مریضی هاری یا امی سگ گزیدگی یا مریضی سگ دیوانه برای ما بفرمایین، که خوب میدانیم یک بیماری مشترک بین حیوان و انسان است. اگر لطف کنین.
ممنون. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما. بله، جزء بیماری مشترک بین انسان حیوان هست. بیماری هست که در انتهای سیر بالینیش به خاطر درگیری سیستم عصبی بیمار رو از پای در میاره و خب همینجور که قطعا همه عزیزان استحضار دارن، بیشتر از راه گاز گرفتگی هست که منتقل میشه. گاز گرفتگی منظور این است که یک حیوان آلوده به این ویروس یک انسان یا یک حیوان سالم رو گاز بگیره. حتی راه انتقال دیگه هم داره که من حالا هر موقعی.
بله بله حتما دکتر صاحب. البته اون قسمی که در مقدمه اشاره کردم، این مریضی هاری یک بیماری ویروسی است که در بعضی از مناطق افغانستان اصل مریضی را به نام مریضی سگ دیوانه می خوانند یا سگ گزیدگی می خوانند، یا برای این حیواناتی که دچار این مشکل میشن براش میگن سگ هار. یعنی در ذهن مردم ما نام و ماهیت اینمی مریضی با نام سگ گری خورده، در حالی که ما میدانیم یکی از حیواناتی که میتونه در صورت آلوده بودن و مریض بودن اینمی ویروس هاری را به انسان منتقل بکنه سگ است، و در کنار او دیگه حیوانات هم حتی بعضی جوندگان هم هستند که در صورت آلوده شدن عامل انتقال مریضی و ویروس به انسان میتونه باشد. درست است دکتر صاحب؟ یعنی صرفا این مختص به حیوان سگ نیست، درست؟
نه، طیف وسیعی از حیوانات میتونن باعث انتقال هاری به افراد مثلا سالم بشن، ولی خب کماکان تو گزارشاتی که از سطح دنیا سازمان غذا جهانی جمع‌آوری میکنه، سگ‌ها درصد خیلی خیلی قابل توجهی رو نسبت به کماکان حیوانات دیگه در انتقال هاری دارن. کماکان باز گفتید که فراوان‌تر بودنشون در بیشتر تماسی که بیشتر با انسان‌ها دارن، جز حیواناتی هستن که بالاخره در محل زندگی آدم‌ها، حالا که شهرها، که روستاها، که داخل خانه‌ها رفت و آمد دارن سگ‌ها، به همین خاطر خب بیشتر ریسک و خطر انتقال بیماری رو به انسان ها ایفا دارن.
دکتر صاحب، وسیله انتقال ویروس هاری از حیوان آلوده به انسان عمیق صرفا گاز گرفتگی است، یعنی دندان کندن است، حمله و زخمی کردن انسان توسط دندان است، یعنی از طریقهای دیگه هم ممکنه، از راههای دیگه هم ممکن است که از حیوان آلوده این ویروس به انسان منتقل شود؟ اگر هست کدام ها هستند؟ گرچه در ابتدای صحبتتان فرمودین که راههای دیگه هم هست، اگر بفرمایین اینمی راه ها را معرفی بکنین.
یکی خب به اصطلاح خود اون چنگ زدن حیوان، به خصوص اگه اون چنگ میزنه آغشته به بزاق اون حیوان آلوده باشه، خود به اصطلاح ریختن بزاق بدون این چنگ زدن یا گاز گرفتگی به پوست زخمی آدم ها یا حیواناتی که سالم هستن، و همینطور راه های خیلی نادری مثل حتی انتقال پیوند و پیوند اعضا میتونه باعث انتقالی میباشد. این موارد که آخر من عرض کردم خیلی نادر تر است، ولی کماکان هم روش های اولیه خیلی سهم بیشتری میگیره.
درست، بسیار خوب. علت مریضی هاری یا امی سگ دیوانه یا سگ گزیدگی چیست دکتر صاحب؟
یک ویروس هست، یعنی یک میماری ناشی از یک ویروس هست که در بزاق حیوانات آلوده و همینطور انسان‌های آلوده وجود داره و میتونه به افراد دیگه منتقل بشه.
بسیار تشکر. دکتر صاحب، علائم و نشانه های این مریضی در انسان هایی که آلوده شدن و یعنی میتونه یک حادثی برشن رخ داده چی هاست و کدام ها هستن؟
به اصطلاح خب من اول یه توضیح بدم که خیلی مهم این هست، بیماری است که اهمیتش در این جنبش هست که ما پیشگیری به موقع انجام بدیم. اگر فردی در معرض ویروس هاری قرار گرفته به خاطر همین حتما باید پیشگیری بکنی، چون متاسفانه بیماری است که اگه کسی مبتلا بشه تقریبا 100% کشندگی داره، چه در انسان ها چه در حیوان ها. حالا علائم اولیش علائم غیر اختصاصی است، میتونه از با یه تب شروع بشه، با یه حالت گزگز یا سوزن شدن، یا حتی درد شدید، احساس بی‌حسی در اطراف زخم، و علائم بعدیش میتونه همراه با ترس از آب و حتی ترس از هوا باشه. حتی ترس از آبش خیلی غالب تر هست. تصاویری که از بیماران اگه عزیزان توی به اصطلاح اینترنت سرچ بکنن، بیماری است که علی رغم تشنگی وقتی لیوان آبو میبینه احساس ترس شدید، استراب شدید، مثل وقتی که آدم فیلم ترسناک میبینه احساسی بهش دست میده. و در نهایت وقتی درگیری مغز ایجاد میشه دیگه با کاهش سطح هوشیاری و قبل از اون رفتار تحریک پذیر، مضطرب بودن، حتی پرخاشگری و همون حالتی که ما به یک سگ هار اطلاق میکنیم، اون انسان هم رفتار وحشیانه متاسفانه پیدا میکنه و حتی ممکنه موجب آسیب رساندن به افراد دور و اطرافش بشه.
درست. دوره نهفتگی یا انکوبیشن پریود مریضی هم مهم است دکتر صاحب. اونمو دوره که ویروس توسط یک حیوان آلوده به انسان منتقل میشه، انسان گزیده میشه، کنده میشه توسط یک سگ یا یک حیوان آلودی و مشکوکی دیگه، مدت طول میکشه از زمان این حادثه تا زمانی که علائم و نشانه ها و علامت های اولیه ظاهر شوه، این طول میکشه. اینمی دوره را دوره نهفتگی یا پنهان بودن و مخفی ماندن مریضی میدانن. اینمی چقدر از دکتر صاحب چون مهم است؟
دوره نهفتگی در واقع ما به زمان ورود عامل بیماریزا به بدن میگیم تا زمانی که اولین علائم بیماری عیان بشه. دوره نهفتگی همینجوری که در مورد هاری ملاحظه میفرمایید فوق العاده متنوع است. و گزارشاتی که به اصطلاح جمع‌آوری شده از یک هفته تا یک سال مون تا اکثرا دیگه در دو سه ماه اول اون ورود ویروس بدن علائم بروز میکنه. البته میگم خیلی نادر، ولی در دو سه ماه هم خب خیلی طولانی برای دوره نهفتگی برای بیماری.
بله.
و مشکل هم همینجاست، وقتی بیمار مثلا دچار تب میشه ممکن اصلا یادش نیاد که گاز گرفتگی براش اتفاق افتاده چند هفته بعد، و به همین خاطر حتی پزشک پیش پزشکم که میره اون سابقه اشو ذکر نکنه و به همین خاطر مراحل پیشرفت بکنه و بیمار با بدحالی و مراحل انتهایی تازه به بیمارستان و مرکز درمانی مراجعه بکنه.
بله بسیار تشکر. واقعا این دوره طولانی مدت دوره نهفتگی مهم است. خب بحث همینجا فعلا متوقف میکنیم، اگه استراحت کوتاه میکنیم سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در تقویم جهانی یک روز به عنوان روز هاری نامگذاری شده و هر سال سازمان‌های زیربط سعی در افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد بیماری هاری دارند. هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. در صورت بروز علائم هاری، این بیماری درمان ناپذیر بوده و سرانجام به مرگ منجر می شود. البته افرادی که توسط حیوانات اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند، اگر در اسرع وقت به مراکز پیشگیری هاری مراجعه کنند، به این بیماری مبتلا نخواهند شد. اصلی ترین راه سرایت این بیماری گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. همچنین پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس به ویژه در گربه و گربه سانان که عادت به لیس زدن پنجه های خود دارند نیز می تواند ایجاد بیماری کند.
اولین علامت بیماری هاری در حیوانات تغییر در رفتار و عادتهای حیوان است، به نحوی که گوشه‌گیر و منزوی می شود یا عصبانی و بدخو شده و به گاز گرفتن سنگ، چوب و اشیای مختلف پرداخته و به هر انسان و حیوانی سر راه خود حمله می کند. همچنین به علت عدم قدرت بلع، کف از دهانش سرازیر شده و صدای حیوان ناموزون می شود. حیوان درگیر بیماری هاری خیلی زود در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد. خستگی، بی اشتهایی، افسردگی، سوزش، خارش و درد محل گزش، ترس از نور، ترس از آب و بیقراری از مهمترین علائم هاری در انسان است و اگر درمان سریع صورت نگیرد، مرگ بیمار به علت فلج عضلات تنفسی رخ می دهد. برای پیشگیری از هاری به این توصیه ها توجه کنید. به حیوانات وحشی نزدیک نشوید، حتی اگر رام به نظر برسند. از سگ‌ها و گربه‌های ولگرد فاصله بگیرید و سعی نکنید آنها را لمس کنید. حیوانات اهلی خود را واکسینه کنید و اگر توسط حیوانات زخمی یا گزیده شدید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا فاطمی متخصص امراض انتانی یا عفونی در ارتباط با مریضی هاری یا سگ‌گزیدگی یا به گفته باز از مناطق سگ دیوانه گفتند که سگ و گربسانان یعنی حیوانات اهلی و غیر اهلی اینا میتونن به عنوان عوامل شایع، البته دیگه حیوانات دیگه هم هستن که میتونه عامل انتقال ویروس باشه، به هر حال یک مریضی است که مشترک است بین حیوان و انسان و از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. در ارتباط با علائم و نشانه ها هم دکتر صاحب گفتن که علائم اولیه غیر اختصاصی است، میتونه یک تب باشه، تاو بکنه، حالت گزگز یا سوزن سوزن شدن یا درد شدید یا یک احساسی بیحسی در اطراف زخمی که توسط حیوان ایجاد شده در اول ایجاد میشه. بعد از اون دیگه علائم عصبی و بعضی واکنش های عمومی بدن شروع میشه. ترس از آب داره، ای آدم ها از او میترسن، توش نستن اما از او میترسن و وقتی هم به مغز برسه دیگه رفتارهای تحریک پذیر، مضطرب بودن، خشونت، پرخاشگری، حتی مثل یک سگ هار اینا ممکن است که بعضی عکس العمل ها و واکنش ها از خود انجام بتن، به دیگرا آسیب بزنن و برون به سمت بیهوشی و کاهش سطح هوشیاری و کما و اینها. دوره نهفتگی و پنهان بودن مریضی را هم گفتن که از یک هفته تا یک سال میتونه این دوره طول بکشه، یعنی از زمانی که ویروس وارد شده تا زمانی که علائم آشکار شوه، اما میانگین اغلب در 2-3 ماه اول علائم ظاهر میشه که باز این دوره 2-3 ماهه هم بسیار یک دوره طولانی است که ممکن است یک نفر بگه خب مرا کار نشد، یک سگ به من حمله کرد، یک حیوان بر من حمله کرد و حادثه شد و بدن من زخمی ساخت، دست من، پای من، اما این یک ماه گذشته ما کاریم نشده، این تا 2-3 ماه ممکنه بعد علائم ظاهر بشه و این خطر را برای ما گوشزد میکنه که ما حتما وقتی مواجه میشیم با یک حیوان باید بریم مراجعه بکنیم و اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب فاطمی، با توجه به می دوره نهفتگی یا پنهان و نامعلوم ماندن مریضی به مدت مثلا 1-3 ماه که بسیار مهم و خطرناک است، چون فردی که 2-3 ماه قبل توسط حیوان گاز گرفته شده یا کنده شده و مورد حمله قرار گرفته، زخمی هم شده، ممکنه 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 3 ماه دیگه بعضی علائم ظاهر شوه، ای بیخی یادش نیاید که 2 ماه پیش نمیتون یک حمله توسط یک حیوان مشکوک سری او شده و اصلا فکرش به سمت مریضی هاری یا امی سگ گزیدگی یا معمولا سگ دیوانه نروه. اینا ما میخواییم بگیم که شما وقتی همچی یک حالتی پیش میایه در این مرحله آیا وقتی علا